بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث ما به طور کلی راجع به معارفی که از طریق کتاب و سنت و قرآن و حدیث به عبارت دیگر به دست میاد، از اونجا شروع کردیم. و این نکته ای که بعضی از برادران در جلسه قبل سوال می کردن بحث معارف چه هست، معانی زیادی ممکن است که براش عنوان بشود، ولی اون چه که ما بحث می کنیم و شاید در طی یکی دو جلسه دیگر کاملا روشن بشود، این که انسان وقتی از مسیری که مسیر انسانی هست و قرآن و روایات معین می کند، یعنی در واقع برنامه‌ای که خداوند برای رشد انسان و کمال انسان ارائه داده است، اون برنامه را از طریق کتاب و سنت که طبعا اگر جایی مطالب عقلی عنوان بشود، همون مطالبی است که قرآن اشاره به اون مطالب عقلی هم دارد. و احیانا ممکن است بعضی از جاها مباحث حکمی را، یعنی اون چه که در حکمت اسلامی مطرح شده است، عنوان شود از اون جهت که قرآن و یا بعضی احادیث مرتبط به اون موضوع اشاره به اونها دارد. راجع به این موضوع بحث را از تقوای انسانی شروع کردیم، بدین معنا که لازمه انسانیت انسان تقوایی است که اون تقوا مسیری را برای تکامل انسان و پیشرفت انسان روشن می کند. حالا برای اینکه احیانا این معنا تا حدی مبهم نیامده باشد و درست به دست همه آیان بیاد، گرچه جزوه‌ای درباره این تنظیم شده است و مطالب دیگر، لکن هنوز به مرحله نشر در حد این کلاس ظاهراً وسائل تکثیر و اینها نداشتند، ولی خب اصل جزوهش آماده است و انشاءالله در جلسه نزدیکی حضورتون تقدیم خواهد شد. عنوان کلی که انسان نیازمند به یک رعایت چنین تقوایی، تا اینکه موضع گیری هایی که انتخاب کرده است یا احیانا بعضی از مکاتب یا آراء دانشمندان یا محیط یا نجات یا یه مسائلی که از قبیلهی به انسان منتقل شده است در روی شناخت انسان اثر نگذارد و شناخت انسان و موضع گیری انسان آمیخته با اون آداب و رسوم نشود، از اینجا گفتیم رعایت تقوای انسانی لازم است. روی این حساب مثالی عرض می کنیم تا موضع این تقوا کاملا روشن شود. شما ملاحظه بفرمایید یک کودکی که تازه تولد می شود و متولد می شود، اون چنان نیروی فکری که مسلم نداره، چون هنوز قدرت تجزیه و تحلیل نداره و از نظر نیروی بدنی هم نیروی قابل توجه و مورد تأثیری باز نداره. یواش یواش این کودک که رشد می کند قهرن هم بر شناخت های او افزوده می شود و هم اعضا و جوارح او رشد می کند. طبعا در جهات فکری او یک سلسله آداب و رسومی که در محیط خانواده یا محیط قبیله او هست در او اثر می‌گذاره و با چنین محیطی رشد می‌کنه و از نظر بدنی هم اساساً اندام انسان در اون رشته‌ای که بیشتر فعالیت بکند رشد اون قسمتش قوی‌تر می‌شود. فرضاً انسان در مسیر حرفه‌ای باشد، صنعتی باشد، هر صنعتی که بیشتر در اون مسیر کار کند نیروی بدنی او آمیخته با اون کار می شود، یعنی اون عمل برای او ساده تر است. اگر یک شخص صنعتگر را ملاحظه بفرمایید با یک شخصی که یه رشته دیگری دارد، این می بینید که نیروهای بدنی اون شخص به شیوه خاصی رشد کرده. فرضاً یه تراشکار، یه تراشکار هم اعضای بدنیش آماده برای اون فن شده و هم فکر او برای اون شکل، و همینطور یه پزشک را شما در نظر بگیری، پزشکی که تخصص اعضا و جوارح داخلی دارد قهرن دید مخصوص به خود دارد و تخصص خاصی پیدا می کند. اما پزشکی که مربوط به اعصاب و مغز و اینها در رشته خودش، و احیانا گاهی دیدید که این تخصص ها به قدری شدید می شود که در تشخیص جهاتی که در امراض است همون تخصص دریافتی خودشون را ارائه می دهند. حالا درست این را ملاحظه بفرمایید. یا بیاییم یه ریاضیدان را نگاه کنیم، فکرش در مسیر علوم ریاضی تکامل یافته و همینطور یک جامعه شناس و یک طبیعی شناس و هاکذا. اینجاست که یک چنین متخصصینی و یک چنین افرادی که در هر رشته‌ای تخصص دارند وقتی وارد یک میدانی می شوند و یک موضوعی می خوان تحقیق بکنند، می بینید که اون دید خودشون در تحقیقاتشون نمود پیدا کرده، ظهور پیدا کرده. فرضاً یه مسئله ای را یه دانشمندی ریاضی یک سبکی بحث کرده و یک دانشمند جامعه شناس به سبک دیگر، و شخص دیگر ممکن است به انهای دیگری ترسیم بکند اون را. هاکذا ملاحظه بفرمایید گاهی در رشته همین پزشکی که مثال زدیم، ممکن است اون چه ما خودمون تا حدی تجربه کردیم که یک دردسری مثلا سالها داریم و به عبارت دیگر یه خورده کوه نشده، هر طبیبی دیدیم یه جور تشخیص داد. کسانی که مربوط به اعصاب بودن گفتن مال اعصابه، کسانی که تخصصشون در معده و جهات دیگه بود گفتن این ریشش مربوط به دستگاه هاضمه و سوء هاضمه هست، افرادی که مربوط به عرض کنم که گوش و حلق و بینی و نظائر اینها تشخیص می دادن که مربوط به سینوزیت و از این جور مسائل هست. این معناش این است که هر کسی در اون رشته‌ای که کار کرده و تخصص یافته است مسائل را هم از اون دید می نگرد. توجه فرمودید؟ محرم یک چنین اشخاصی که با یک چنین تخصصهایی رشد کردند وقتی به معارف هم میرسند و حتی بخوان یک تفسیر قرآن بنویسند میبینید همون جهاد رشد کرده. این ریشش این است که هر کسی یه تخصص خاصی دارد و در اون میدانی که وارد می شود اون تخصصاش جلوه می کند. شما ملاحظه بفرمایید مفسرینی که ادیب بودن، ادبیات قویی داشتن، تفسیر نوشتند و جهات ادبی را متذکر شدند، بسیارم خوب نوشتند، بسیار خوب. اونهایی که دید تاریخی داشتن نکات تاریخی را بیان کردن، مثلا تفسیر طبری، کسانی که دیدهای کلامی داشتن میبینی تفسیرشون هم همون دید کلامی بیشتر درش روشن است، و هاکذا کسانی که دیدهای دیگری داشتن. در حدیث هم همینطور است. الان شراح احادیث ما کسانی که شرح اصول کافی نوشتن یا شرح نهج البلاغه نوشتن میبینید هر کدام اون فن خودشون را در اون بهتر بروز داده اند. حالا این از یک طرف که انسان یک همچین حالتی دارد که با حالت تخصصی خودش نوعاً می نگرد. حالا اخیراً که ملاحظه فرمودید بعضی از افرادی که جامعه شناس بودند، روانشناس بودند، اونها هم وقتی آمدن احیاناً آیات را تفسیر بکنن تمام در اون دیدی که میدونستن تفسیر کردن دیگه. تا این اواخر که بعضی ها که رشته تخصصیشون علوم طبیعی بود کار را به اونجا رسوندن که تمام آیات الهی قرآن هم یا احادیث هم تفسیر به چیزهای جسمی و عرض کنم که طبیعیات کردن، تا اون که مثلا در چند سال پیش، البته در 12 سال شاید متجاوز باشد، کتاب ها نوشتند و شاید مطالعاتی هم دارید، گاهی حتی ملائکه ها هم به یک صورتی تفسیر می کردن روح انسان را به یک صورتی که احیانا ممکن است در بعضی از جلسات منابعش هم تذکر دهید. در هر صورت این تخصص ها از یک سو بسیار بسیار نافع است و از یک سو مضر، از اون جهت که نافع است این است که اون چیزهایی که مربوط به اون رشته خودشون هست اونها را بهتر بررسی میکنم. این خوبه. اگر یک موضوع روانی واقعا در آیات قرآن مطرح شده، ممکن است که یک روانشناس خیلی هم خوب تذکر دهد. یا مانند اون پزشکی که تخصصش فرضاً در اعصاب است و واقعا مریض ما هم مرض عصبی داشته باشد، بسیار به مورد است و نتیجه سودمند. اما اون جهتی که مضر است این است که گاهی یک سلسله مطالبی که مربوط به حوزه خودشون نیست و مربوط به نظرگاه دیگری است، اون را با دید خودشون مطرح میکنن. فرضاً یه موضوع اجتماعی را که خیلی هم موضوع اجتماعی دقیق و حساسی است، یک نفر ادیب که به او برخورد کند هیچ به اون جهت اجتماعیش توجه ندارد، فقط ادبیاتش را بررسی میکند. یا یه موضوع فقهی را که در فقه ممکن است آثار و نتایج بسیاری داشته باشد، یک نفر ادیب از اون جهتی که مورد نظر خودش هست فقط اون جهت را بررسی کند. حالا روی این حساب به این نتیجه می رسیم که راه حل این از کجاست. قرآن راه حل ای را ارائه داده، اون همون تقواست. می فرماید کسانی که می خواهند حتی قرآن بفهمند باید تقوا داشته باشند. یعنی اگر یه مواضع تخصصی رشته خودشون هم هست، اون را دخالت در فهمه مطالب قرآن و تفسیر قرآن و تشریح روایات دخالت ندهند، بلکه با یک دید تقوا و خودنگهداری از اون برداشت های شخصی و برداشت های قبلی خودشون قرآن را مراعات کنند و بخوانند. حالا ای را یک نکته ای عرض می کنیم که هم یه مقدار تنوعی باشد و هم مطلبی. یادم از سالها پیش است که خدمت مرحوم استاد بزرگوارمون آیت الله فکور رضوان الله تعالی علیه درس می‌خواندیم و ظاهراً همون مواقع بود که این وسائل حمل و نقل دو طبقه آورده بودند و در تهران مشغول به کار بود، این ماشینای دو طبقه ای. یه وقت ایشان نقل کردن از یکی از مثلا لابد زبردستی بوده، اما حالا جهت شاید ایشان نخواستن تصریح اسم بکنن، ما هم همون جهت را رعایت میکنیم. گفته بود است که این آیه شریفه‌ای که در یکی از سوره های کوچک قرآن است، لترکبن طبقا عن طبق، این تفسیرش روشن شد که طبق روی طبق چجور سوار می شوند. این تفسیرش این است که در دوره آخر الزمان ماشین های دو طبقه ای می آن و نبوده تا اون موقع. در هر صورت گاهی این جور برداشت ها و پیش داوری ها و قضاوت های شخصی به این مرحله هم رسیده است که یه نمونه های همچین عادی را خواستن یک آیه را با اون تفسیر کنن. البته خواهید ملاحظه فرمود که بعضی آیات را هم که عده زیادی از اون متخصصین رشته های طبیعی تفسیر به یک مطالبی کردن، نظیر همین در میاد. مثلا مسائلی که راجع به ملکات انسان، اخلاقیات انسان، کمالات انسان است، تفسیر کردن به رگها و اعصاب و شریانهای انسان، اونم نظیر همینجور مطالب در میاد، یا عالم برزخ و این مسائل را با یک سبکهایی تفسیر کردن، اونها هم سر از همینجاها در میاد. در هر صورت اینجا دستوری که خداوند میفرماید از دیدگاه تقوای انسانی که در جلسه قبل اشاره کردیم و الان تفصیل بیشتر، اگر این تقوای انسانی رعایت شود، انسان برداشت های شخصی و خودمحوری هایی که دارد، گرایش های شخصیش، اینا را دخالت نمیده، میاد ببیند که قرآن چی میفرماید، آیه چه میفرماید، روایت چه میفرماید، محتوای او را به دست آورد، نه این که مطلبی را که خودش برداشت کرده و شاید خیلی هم خوب به ذهنش آمده ای را بیاد تطبیق بر قرآن بکند، یا اگر یک جایی با محتوای اونجا و مفاد آیات و روایات وفق نمیدهد تحمیل بکند. لااقل این درجه از تقوا را انسان میخواد که الفاظ قرآن به معانی خودش حمل بکنن، اینم یک نوع تقواست، یعنی خودنگهدار باشد از اون خلاف ظاهرهایی که در نفسش پرورش داده. به دنبال این مطلب میبینیم همین تقواست که اساس مراحل عالی تر تقوا واقع میشود. آیه‌ای که دارد و لباس و تقوی خیر یا ذالک خیر، این لباس و تقوی معنای بسیار بسیار رسایی دارد، یعنی همون گونه که لباس انسان را از ناراحتی ها، گزند سرما و گرما حفظ می کند، تقوا هم از عوامل خارجی حفظ می کند انسان را، همونطور که لباس انسان را محفوظ می دارد که عوامل خارجی اثر نامطلوبی در انسان نگذارد، این تقوا هم انسان را حفظ می کند. و یه نکته دیگر که همونطور که لباس محیط به انسان است و همه جوانب را حفظ می کند، تقوام یک همچین حالتی دارد که محیط است به جوانب مختلفی که در شناخت انسان و کمالات انسان مؤثر است. این لباس و تقوا تعبیری است رسا و همه مراتب تقوا را شامل می شود. لطف فرمودید و گفتیم که تقوا در واقع از وقایه و خودنگهداری است، یعنی در هر مرحله‌ای که انسان حساب بکند، این تقوا باعث خودنگهداری انسان است از انحراف. حالا چه انحراف در تخصص ها باشد که تخصص ها انسان را منحرف بکند از برداشت مطالب واقعی، یا اینکه نه مسائل دیگری انسان را منحرف بکند، گناهانی انسان را منحرف بکند، معاصی انسان را منحرف کند، شهوات و خودخواهی ها منحرف بکند، این تقوا با همه این مراتب جمع می شود. منتها پله اول و پایه اولش عرض کنم خدمتون که تقوای انسانی اسم گذاشتیم. مسئله ای که بیان باید کرد این که مباحث تحقیقی هم از اساس این تقوای انسانی که شروع شد ممکن است انحرافات و آسیب‌های کمتری داشته باشد. و باز عرض کردیم که این تقوای انسانی از لوازم انسانیت انسان است، یعنی انسان لازمش این است که مراعات یک چنین تقوایی را بکند. و آیه شریفه‌ای که متذکر شدیم و لباس و تقوی ذالک خیر، این آیه شاهد گویایی است برای این معنا. نکته دیگر راجع به تقوی در کلام حضرت امیر علیه السلام است که می فرماید فإن التقوی فی یوم الحرز والجنه، که تقوا در همین امروز، یعنی چی؟ یعنی در این دنیا تو این عرض کنم که مانند یک سپر و عرض کنم چیزی که موجب حصار و عرض کنم که حفاظت حساب بشود، این تقوا این عنوان را دارد. یا در کلامی از حضرت امام حسن علیه السلام داریم که اینطور می‌فرماید و اوصاکم بالتقوا و جعل التقوا منتها رضا، در تحف العقول است که حضرت می‌فرماید خداوند شما را سفارش کرده است به تقوا و تقوا را منتهای رضایت خودش قرار داده. و تقوا باب کل توبه و رأس کل حکمه و شرف و کل عمل. تقوا باب و راه و درب هر توبه و بازگشتی، یعنی هر بازگشت و توبه‌ای هم که انسان میخواد بکند از راه تقوا باید شروع بشود. این در مسائل اخلاقی. و رأس و کل حکمه، و همینطور منشأ هر حکمتی که این تیکه مربوط به بحث ما بیشتر میشود، که ریشه و منشأ و اساس هر حکمت و هر قانون و محکمی و هر ضابطه استواری، این تقوا رأس اون حساب می شود. یعنی حکمت‌ها، مسائلی که تحت عنوان مسائل فلسفی هم بحث می شود، بر اساس این تقوا عرض کنم که رشد پیدا می کند. و شرف و کل عمل، و هر عملی از انسان هم با شرافت می شود با تقوا، یعنی خالص می شود، خلوص پیدا می کند تا عمل انسان شریف و با عظمت شود. ملاحظه می فرمایید که در این جمله‌ای که حضرت می‌فرماید 3 قسمت را عنوان کرده که و تقوا باب و کل توبه و رأس و کل حکمه و شرف و کل عمل. توجه فرمودی؟ البته ممکن هم از این عبارت که از نظر ادبی دوستان توجه داشته باشند و اوصاکم بالتقوا، این یه جمله است و بعد و جعل التقوا منتها رضا یه جمله دیگر، و به این نحو که شروع کردیم جمله بعد و تقوا باب کل توبه، یه جور دیگه می توانید بخوانید که این و تقوا را عطف بر جعله بگیرید، یعنی جعلت تقوا منتها رضا، قرار داد تقوا را خداوند نهایت رضایت و خوشنودی خودش، و جعلت تقوا باب کل توبه، و خداوند اینطور قرار داد که تقوا درب و راه هر توبه‌ای باشد. توجه فرمودی؟ روی بیان اول که متذکر شدیم وصف خاص تقوا را بیان می‌کند، اما روی بیان دوم منتسب به حق تعالی می‌کند که این از جعل حق تعالی است، یعنی قانونی است که خداوند جعل فرموده است. خداوند در عالم هستی خیلی از قوانین دارد، ضوابط دارد، چه در احکام و چه غیر احکام. یکی از قوانینی هم که برای رشد انسان و کمال انسان قرار داده این معناست، همونطور که در آیات داریم که مثلا جاعل الظلمات و نور، اینجا هم جعله را به این تقوا بزنیم که خداوند فاعل عرض کنم و جاعل این تقواست به چنین اوصافی. می شود و جعل تقوا باب کل توبه و رأس کل حکمه و شرف کل عمل. تاجه فرمودی که به اصطلاح مفعول دوم جعله بگیریم، جعله دو مفعولیست دیگه، و جعل تقوا مفعول اول، باب کل توبه و رأس، اینا همه به مثابه مفعول دوم او باشد. این هم نکته ادبیش. بعد در ذیل این جملات می فرماید به تقوا فاز من فاز من المتقین، به سبب تقوا فوز و کامیابی حقیقی پیدا می شود برای کسانی که فائز شدند و متقی بودند، یعنی رعایت تقوا را کردند، به مقامش هم می رسند. که یکی از اوصافی که در زیارت می خوانیم فعفوز معکم، به معنای اون فوز حقیقی و عرض کنم که کامیابی حقیقی و رستگاری عالی، این تعبیر را حضرت امام حسن علیه السلام در زیر این مطلب تصریح فرمودن. از اینجا اون معنایی که در عرض کنم خدمتون جلسه قبل کردیم که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، کاملا روشن است که رعایت تقوا اگر شد، این قرآن این کتاب هادی انسان است، هادی انسان ها در صورتی که رعایت تقوا بکنن. و یه آیه شریفه دیگری هم هست که افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیر، کسی که اساس گذارد، پایه گذاری کند، که در این جزوه هم ظاهرن عوضی چاپ شده، کسی که بنیان گذارد اساس کارش را بر خیر، بر تقوا، اون خیر است، یعنی اساس را روی تقوا بگذارد. و بعد یه رضوانم دارد که در این روایت که ملاحظه فرمودید که جعلت تقوا منتها رضا، یعنی رعایت کامل تقوا در واقع رضایت خدا هم را به دست آوردیم. بعد اینجا در اون سابق که اینها را در واقع یادداشت شده و یادداشت کردیم و اینها که بعضیش هم در همین جلسات صحبت کردیم و بسیاری از دوستان که بعضشون هم شهید شدن اینها را نوشته بودند و تنظیم شده به این صورت. ما یه تیکه ای را از نوشته های خطی رهبر انقلاب و معلم بزرگوار حضرت امام خمینی مدت الله العالی اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل از مطلب ایشان نقل کردیم که میدانید ایشان نوشته های خطی بسیار بسیار گرانبهایی دارند ولی متاسفانه خیلیش معلوم نیست چه شده که در اون رژیم سابق که ساواک حمله به منزل ایشان کرد خیلی هاش را برد، ولی این مقادیری بوده است که پیش بعضی از رفقا و دوستان و اینها نگهداری شده و نگهداری کرده بودیم، اینا دیگه مونده پیشمون که اجازه طبعشم گرفته شد و ایشان یه تعبیری فرمودن که اینها را ما برای کسانی نوشتیم که در راه هستند، در واقع یعنی در راه کمال انسانی و در راه معنویت و در راه معارف اینها برای اونها مفید است اما برای دیگران خیر. ایشان یه مطلبی را اینجا که ما تقریبا در دو صفحه و خورده‌ای متذکر شدیم که با وجودی که وقت گذشته است میگذاریم برای بعد از اون که خود این نوشته به دست آمد کاملا از روی عبارت خصوصیات را تطبیق بکنیم. لکن یه مطلب اساسی ایشان دارن که پس از اون که عنوان می فرمایند تقوا معانی دارد و در عرف و لسان اخبار عبارت است از حفظ نفس از مخالفت اوامر و نواهی حق تعالی و مخالفت رضای او. در ذیل این کلام راجع به این تقوای عامه‌ای که ما اسمش گذاشتیم تقوای انسانی در بیانات ایشان اسم گذاری کردن تقوای عامه، یعنی تقوای عمومی، اون که نفعش بسیار عامه است و در موارد زیاد به کار می آید. تنظیری می کنند به این که انسان همون گونه که یک امراض جسمانی دارد و جسمش مریض می شود و احتیاج به دوا دارد و بلکه گاهی احتیاج به پرهیز تا مزاجش معتدل بشود، روح انسان هم دچار امراضی می شود و احتیاج به پرهیز دارد و پرهیزش تقوا که تقوا او را معتدل می کند، در واقع روح انسان را مستقیم می کند. نکته دیگری که از مطالب بسیار دقیق است و می گذاریم برای جلسه آینده که تقوا ساعت چقدره؟ بله. که تقوا آیا از مدارج انسانی یا مدارج انسانی نیست؟ قبل از این مطلب که امیدوارم انشاءالله تا هفته دیگه این تکثیر شده باشد خودتون ببینید، به نکته دیگری ما اشاره می کنیم که در لابلای بیان ایشان هم هست و اون این که تقوا مراتبی دارد و هر مرتبه تقوا به محاذات یک درجه ای. چطور؟ شما اول میخواهید فرزند تحقیق آزاد بکنید، احتیاج به رعایت تقوای انسانی دارید، محاذات این تقوای انسانی مرتبه چی هست؟ تحقیق آزاد و تحقیق کافی برای رسیدن به مطالب. در مرتبه دیگر شما میخواهید از معاصی تقوا داشته باشید، یعنی خود نگهدار از گناهان، گناهان شما را منحرف نکنه. مرتبه و درجه ای که محاذات این تقوا، چه درجه ای؟ درجه ای که شما را از گناه حفظ کرده است، یعنی انشاءالله یک انسانی شدید که معصیت خدا را نمی کنید. توجه فرمودی؟ پس تقوای مرتبه این که انسان خود را از معاصی نگه دارد، درجه این تقوا هم این است که یک انسان مؤمنی شده است که از معاصی دور نگه داشته شده. بله، مرتبه دیگر اینجا این است که شما تقوای از گناهان دارید برای این که مبادا در آتش جهنم بسوزید، مبادا که عذاب الهی دچار ما شود، برای اون که از عذاب الهی نجات یابیم و از معاصی دور شویم، هدف ما این است که درجه دور شدن از عذاب الهی را احراز کنیم. یه تقوای دیگری هست که نه، شما میخواهید هر عملی را که انجام میدهید رضایت خدا را به دست آورید، یعنی میخواهید خداوند از شما راضی شود، راضی باشد. تقوا پیدا می کنید از اعمالی که موجب رضایت خداوند نیست. مرتبه محاذات اون چیست؟ عرض کنم خدمتون که به دست آوردن رضایت خداوند. این جاها اون مراتبی است که گاهی می دانید که انسان اگر توجه به اعمال خودش داشته باشد، همون قضیه معروفی که حسنات الابرار سیئات المقربین، ابرار و نیکان ممکن است حسنات و نیکی هایی داشته باشند که اگر افراد مقرب الهی اون درجه از اعمال را انجام دهند، سیئه اونها محسوب می شود. اینجا معناش این است که یه مرتبه عالی تری داشت را احراز بکنه، بنابراین مقربین تقواشون عالی تر از تقوای کیست؟ تقوای ارز کنم ابرار است. و هاکذا شما اگر تقوای انبیا را ملاحظه بکنید با تقوای مؤمنی خیلی فرق داره. لذا هر تقوایی مقابلش درجه عالی تری که چه بسا اون کسی که در درجه بسیار عالی عالی باشد، اون تقواهای مراحل پایین از کمالات او حساب نشود. حالا این نکته را داشته باشی تا بعد در کلام ایشان مطالعه بکنید و تفصیل این مطلب را دریافت کنید. لکن اشاره به یک آیه شریفه می کنیم که در خود آیه هم رعایت این معنا شده که تقوا درجاتی داره و ایمان هم درجاتی داره. آیه شریفه در سوره مائده آیه 93، در سوره مائده آیه 93 که من از روی قرآن بخوانم بهتر باشه، اشتباهی انسان نخونه. بله، آیه می فرماید لیس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا. این راجع به این است که مانعی نیست برای کسانی که ایمان و عمل صالح آوردن اون چرا که مثلا خوردند و اینها. اون قسمتی که مورد نظر ماست این قسمت بعده، اذا متقوا و آمنوا، زمانی که، هنگامی که تقوا را رعایت کردند و ایمان آوردند. اول آیه می فرماید ان الذین آمنوا، ایمان آوردند، و باز خطاب به اوناست، لیس علی الذین آمنوا، الذین آمنوا، اما می فرماید اذا تقوا، اذا متقوا و آمنوا و عملوا الصالحات، تقوا را رعایت کردند، ایمان پیدا کردند، و ایمان پیدا کردن و عمل صالح، و عمل صالحات، عمل صالح انجام دادن. دنبال این مطلب باز می فرماید ثم تقوا و آمنوا. ثم می دانید که برای تراخیص دیگه، و باز سپس تقوا را رعایت کردند و ایمان آوردند. خب اگر تقوای مرحله اول تقوای ایمانی بود و کار تمام می شد، دیگه دو دفعه ثم تقوا معنا نداشت. توجه فرمودی؟ مثل این که ما بگوییم که فرضاً این کاغذ را ما آبی کردیم، خب رنگ آبی کردیم دیگه، دو دفعه یعنی چی؟ دیگه دو دفعه آبش کنیم برای چی؟ این معناش این است که انسان یک نفسی دارد که هی کمال میپذیرد، یعنی درجه کمال را دریافت میکند. باز دنباله این که ثم تقوا و آمنوا، باز هم میفرماید ثم تقوا و احسنوا، باز تقوا را رعایت بکنن و چی؟ و احسان کنن، کار نیک انجام دهن. و الله یحب المحسنین. در این آیه شریفه سی مرتبه تقوا عنوان شده و تنها مسلم برای تأکید مطلب نیست، چون با سمه بیان کرده سمت تقو و آمنو، یعنی ایمان بعد از تقوا مالی درجه ایمان. مرتبه عالی تر ایمان چی؟ باز یه تقوا میخواد برای ایمان عالی تر، ایمان بالاتر. در آیه شریفه دیگر دارد که یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، کسانی که ایمان آورده اند، خطاب به اونهاست، چه بکنید؟ ایمان بیاورید. خب ممکن است اونها جواب بدن بابا ما ایمان آوردیم، برای اینکه خطابم به ما شده کسانی که چی؟ ایمان آوردیم. دو دفعه امر برای چی هست؟ امر آمنویه در مرتبه دوم برای چی؟ یعنی درجه عالی‌تر ایمان. این مطلب محفوظ است و هر درجه ای مهاجاتش عرض کنم خدمتون که تقوا هست. در این آیه‌ای که مراتب تقوا را اشاره فرموده بود چند مرتبه را متذکر شو؟ این قضیه به اصطلاح عمومیت دارد و یا ایها الذین آمنوا آمنوا هم اطلاقش همیشه محفوظ است نسبت به هر انسان مؤمنی. بنابراین هر درجه از تقوا پایه و اساس می شود برای یک مرتبه ای از حیات و کمال انسانی. باز درجه تقوای دیگر که عالی تر از تقوای قبلی مرتبه می شود و اساس مرتبه عالی تری برای ایمان بعد و کمال عالی تر. و همینطور تقوای مرحله دیگر تا اونجا که انسان بتواند به کمالی که براش امکان دارد برسد. ظاهرن وقت رو به اتمام است یا گذشته است و گویا تذکر دادن که جلسه قبل هم ما یه مقدار طول دادیم، یا طول هم اگر ندادیم گذشته بوده. و در هر صورت انشاءالله از خداوند بخواهیم که خداوند توفیق تقوا و ایمان به ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.